سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری بامدادی ما خوش آمدید. امروز جمعه 12 مه ثور سال 1404 خورشیدی و 2 مه 2025 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. وزارت فایدامی حکمت طالبان میگوید که لغزش دوباره کو و سقوط سنگهای کوچک و بزرگ عصر روز پنجشنبه باعث شد که مسیر اصلی شهرهای کابل جلال آباد بار دیگر بر روی ترافیک مسدود شود. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس شب گذشته نوشت که کو در ساحه تنگی غارو در مسیر شهرهای کابل جلال آباد روز گذشته چندین بار به صورت وقفه‌ای لغزش کرد. او افزوده است که هر چند پیش از چاشت امروز با مسرت او افزود که هر چند پیش از چاشت دیروز پنجشنبه مسیر اصلی پاکاری شد، اما حوالی ساعت 4 عصر لغزش دوباره کو و سقوط سنگهای کوچک و بزرگ سبب شد که مسیر اصلی بار دیگر بسته شود. با گفته آقای حقشناس، اکنون تردد وسایط از مسیر فرعی در این ساحه به صورت دو طرفه جریان دارد. این مقام وزارت فایدامی طالبان در ادامه از رانندگان خواسته است تا هنگام عبور از این مسیر فرعی از احتیاط کامل کار گرفته و قوانین ترافیکی را رعایت کنند. شهرهای کابل جلال آباد از مسیرهای مهم است که کابل را به ولایت‌های شرقی افغانستان و از طریق گذرگاه تورخم به پاکستان وصل می کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در باره خودکشی یک دختر جوان در ولایت غور ابراز تأسف کرده است. آقای بنت در شبکه اکس دیروز پنجشنبه نوشت که گزارش های تکان دهنده ای از خودکشی یک زن جوان در غور دریافت کرده است. او افزوده که پاسخگویی لازم است و همچنان نوشته که سرکوب سیستماتیک جنسیتی همچنان نیازمند حمایت گسترده‌تر روانی است. پیش از این برخی از رسانه ها گزارش داده بودند که دختر به نام آبده باشنده ولسوالی تیواره ولایت غور پس از آن دست به خودسوزی زد که بالایش فشار آورده شد تا با یک عضو طالبان ازدواج کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علت مرگ این دختر را خشونت خانوادگی خوانده است. سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت در شبکه اکس دیروز نوشت که بررسی درباره این رویداد آغاز شده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته میزان خشونت‌ها در برابر زنان در این کشور افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مایک والتز را از مقام مشاور امنیت ملی قصر سفید برکنار کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را به طور موقت جانشین والتز گماشت. او افزود که مایک والتز را به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد معرفی خواهد کرد. بیشتر تا دقایق دیگر در این باره خواهید شنید. یک مقام ارشد ایران روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که دور چهارم مذاکرات میان ایالات متحده و ایران که قرار بود روز شنبه هفته آینده در روم برگزار شود به تعویق افتاده است. این مقام که از او نام گرفته نشده افزوده است که تاریخ جدید برگزاری این گفتگوها بستگی به رویکرد ایالات متحده دارد. او همچنان گفته است که تحریم های ایالات متحده بر ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای به طرفین کمک نمی کند تا منازعه هسته‌ای را از طریق دیپلماسی حل کنند. عمان که در گفتگوهای قبلی بین ایالات متحده و ایران نقش میانجی را ایفا کرده است، روز پنجشنبه گفت که دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای که در 13 ثور برنامه ریزی شده بود به دلایل لوجستیکی دوباره برنامه ریزی خواهد شد. در این حال یک منبع آگاه بر رویترز گفته است که ایالات متحده هرگز اشتراکش را در دور چهارم مذاکرات در روم تایید نکرده است. منبع افزوده که زمان و محل برگزاری دور بعدی مذاکرات هنوز تایید نشده، اما انتظار می رود که در آینده نزدیک این کار صورت بگیرد. و یک مقام محلی اوکراین می گوید که در یک حمله تیاره بسرنشین روسیه، یک نفر در شهر زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین ناوقت روز پنجشنبه کشته شد و دست کم 14 نفر زخمی شدند. والی منطقه‌ای در تلگرام گفت نیروهای روسی حداقل 10 حمله به زاپوروژیا انجام دادند. ایوان فدوروف گفته که در این حملات خانه های شخصی، بلند منزل های مسکونی، نهادهای آموزشی و ساحات زیربنایی هدف قرار داده شدند. در تصاویری که به طور آنلاین منتشر شده، آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی دیده می شود. روسیه پیش از این حمله گسترده ای را با تیاره های بسرنشین به چندین منطقه اوکراین انجام داده بود. در حمله روسیه در دیاسور حداقل 2 نفر در اودیسا کشته شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. گزارش تازه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان.
گزارشی که اونها معتبرند مهم است، مال کافی نیست.
مشکلات کارگران در افغانستان.
به این کار سنگینی که ما انجام میدیم ماش هم است.
در این باره هم برایتان گزارش داریم.
بیشتر از 8 ساعت کار میکنم به اینجا، اولادم نمیتونن مکتب برن. خلاصه زندگی ما از این در پاکستان بسیار با مشکلات با مواجه.
و در مسائل بین المللی گزارش درباره برکناری مشاور امنیت ملی قصر سفید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود به وضعیت حقوق بشری در افغانستان پرداخته. یوناما در این گزارش گفته که در 3 ماه اول سال جاری میلادی حقوق زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در موارد مختلف نقض شده. بیشتر سنا کاکل جزئیات دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد می گوید حقوق زنان و دختران در موارد مختلف از جمله آموزش، کار، آزادی گشت و گذار و بعضی موارد دیگر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نقض شده است. یوناما در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه به تاریخ 1 می منتشر شد به وضعیت حقوق بشری افغانستان از ماه جنوری تا ماه مارچ سال روان پرداخته است. این اداره در گزارش خود افزوده است که با آغاز سال تعلیمی جدید در 20 مارچ دختران بالاتر از صنف ششم برای 4 سال متوالی از رفتن به مکتب محروم ماندند و تا کنون هیچ اعلامیه از سوی حکومت طالبان در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان صادر نشده است. در گزارش همچنان با اشاره به ادامه ممنوعیت بر کار زنان آمده است که در ولایت سرپل طالبان بدون حکم قانونی و یا اطلاع قبلی دست به تلاشی خانه به خانه زده و لوازم آرایشی زنان را که در خانه های خود آرایشگاه ساخته بودند تخریب کرده است. همچنان بر اساس گزارش یوناما به رادیوهایی که توسط زنان اداره می شود در چندین ولایت گفته شده است که تنها در صورت اجازه فعالیت را دارند که جواز رسمیشان به نام یک مرد ثبت شده باشد. در گزارش یوناما به موضوعات همچون خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران، آزادی گشت و گذار زنان در افغانستان و تصمیم محکمه جزایی بین المللی در مورد حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان نیز اشاره شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در گزارش 3 ماهه خود افزون بر محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران و موضوعات مهم دیگری همچون آسیب‌های وارد شده به غیر نظامیان، درگیری‌های مرزی، مجازات بدنی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات سابق دولتی و اعضای نیروهای دفاعی و امنیت ملی نظام جمهوری پیشین، محدودیت‌های آزادی بیان و رسانه‌ها، نقص حقوق اقلیت‌ها و وضعیت وخیم اقتصادی و بشردوستانه پرداخته است. در این حال شماره از فعالان حقوق بشر این گزارش را نگران کننده و نشان دهنده دوام نقص حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان می دانند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوط، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
گزارشی که اونها طبعا مهم است، مال کافی نیست، به این دلیل که خب تمام مواردش انعکاس پیدا نمیکنه. ما محدودیت های گزارشی خود دارن و به خاطر که داخل افغانستان هم فعال هستن، ولی گزارش و مستندسازی اونها مهم است، چون میتونه که از طریق بر بحث ها با برداخت‌هایی با شورای امنیت ملل متحد، با شورای حقوق بشر و با شورای عضو ملل متحد به کار بره به عنوان یک منبع مستند.
خواستیم تا در مورد گزارش تازه یونما نظر حکومت طالبان را نیست داشته باشیم، ولی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، ولی او پیش از این گزارش های مشابه یونما را رد کرده و گفته است که این گزارش ها یک پروپاگند علیه دولتشان است. پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، حکومت طالبان محدودیت های فراگیری را بر زنان و دختران افغان تحمیل کرده است. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت آموزش بالاتر از سنف ششم تا پنجم‌ها، منع کار در تمامی ادارات غیر دولتی و بسیاری از نهادهای دولتی، محرومیت از مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت رفت و آمد بدون همراه مرد و نیز جلوگیری از هر گونه فعالیت ورزشی می باشد. اگرچه حکومت طالبان هماره تاکید می نمایند که حقوق تمام افغان ها به شمول زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است، ولی این ادعاها برای زنان افغان و جهانیان قابل قبول نیست.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد که پرونده های اسکان مجدد در کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده را دارند، میگویند که روزگارشان را با قرض میگذرانند. بیشتر در این باره در گزارش تا دقایق دیگر. دیروز اول ماه می روز جهانی کارگر بود. در این حال شمار از کارگران افغان که در کارخانه های تولیدی در افغانستان کار میکنند میگویند که بدون هیچ نوع امتیاز اضافی و با حقوق اندک کارهای سنگین را انجام میدهند. از سوی دیگر برخی از کارمندانی که توسط حکومت طالبان برکنار شدند میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
علی یاور 54 ساله سرپرست خانواده 7 نفری در غرب شهر کابل است که در یکی از کارخانه های تولید و پروسس سنگ کار میکند. او که روزانه بیش از 8 ساعت کار میکند میگوید فقط 8000 افغانی در ماه حقوق دریافت میکند و دیگر هیچ امتیاز یا بیمه ایسیهی برای خود و خانواده اش ندارد. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل پایین بودن حقوق ماهوارش همراه با خانواده 7 نفریش در یک اتاق کرایه زندگی می کند.
این کار سنگینی که ما انجام می دیم ماش هم است واقعیتش. تا این در زحمه در درسا تنگ داره، درسا کار بکنه، زحمت بکشه و عرق بریم. به گیش هنگار شده خود تو معمولا در افغانستان ماش هم نداره. تو وقتی به کار می شیم دیگه ماش نداره. مریض شدیم یا مریض داشته باشیم کرام جایی بریم دیگه اونا کلان
به
پای خود ما حساب
میشه. بر علاوه کارگران کارخانه های تولیدی، شمار از کارمندان برکنار شده از حکومت طالبان نیز نگرانی های مشابه دارند. آنان میگن که در وضعیت بسیار دشوار زندگیشان را با پیش میبرند و پس از بیکار شدن با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. مارسل یکی از بانوانی که کارمند برکنار شده وزارت اقتصاد است، از مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
فعلا که زمینه کاری وجود نداره، مشکلات اقتصادی ما خیلی زیاد است. خب امو لحاظ است که رنج میبریم، موقعیت مشکل است بر ما. خب وقتی که وظیفه داشتیم، کار داشتیم، مشکلات روزمره را میگذراندیم، اما درآمدی که داشتیم خود ما خرج میکردیم، در بخش تحصیل فامیل، در بخش اقتصاد، در خوراک و همگی دست ما بر کس دراز نمیشد.
مسئولان پیشین اتحادیه ملی کارکنان افغانستان امکا نسبت به وضعیت فعلی کارگران و برکناری کارمندان دولتی در افغانستان نگران هستند. معروف قادری رئیس این اتحادیه در مورد حقوق و امتیازاتی که کارگران از آن برخوردار باشند به رادیو آزادی گفت:
کارگرها شرایط بهتر در محل کار داشته باشند، بیمه های صحی داشته باشند، بیمه های بیکاری داشته باشند، لباس ایمنی داشته باشند و مسئولیت شغلی، که متاسفانه در شرایط کنونی در افغانستان همه یا از بین رفته. متاسفانه کاربند و کارگرهایی که سالها را زحمت کشیدن تجربه دارند، اونا از کار برکنار میشن.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که اول می برابر با روز جهانی کارگر است. سازمان بین المللی کار ILO در وبسایت خود اعلام کرده که به این مناسبت هوش مصنوعی در حال پیشرفت است و بسیاری از مردم شغل خود را از دست دادند. شعار امسال صحت و ایمنی در محل کار بر اهمیت سلامتی و امنیت در محلات کار تاکید می کند. در افغانستان هزاران کارگر تحت شرایط سخت بدون بیمه صحی، تجهیزات ایمنی یا محافظات های قانونی کار می کنند. این وضعیت حتی باعث شده که از کارگران افغان قربانی بگیرد. بسیاری از کارگران معدن زغال سنگ و ساعت ساختمانی به دلیل وضعیت نامناسب کاری جان خود را از دست دادند. هرچند وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان بارها ادعا کرده که برای حل بحران بیکاری و رسیدگی به مشکل کارگران تلاش کرده و آنان را به خارج از کشور برای کار اعزام میکند، اما با گفته مردم این حرفا تا هنوز جامعه عمل نپوشیده و برعکس برکناری و کاهش امتیازات کارمندان از سوی حکومت طالبان ادامه دارد. قابل یادآوری است که در سال 1886 میلادی عده‌ای از کارگران آمریکایی در شیکاگو دست به اعتراض زدند که با خشونت مواجه شده، تعداد از آنان به محاکمه کشانده شده و محکوم به مرگ شدند. در سال 1889 میلادی کنگره اتحادیه کارگران جهان در پاریس به پیشنهاد نماینده کارگران آمریکا فیصله کرد که همه ساله از اول می به عنوان روز جهانی کارگر تجلیل به عمل آید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مایک والتس را از مقام مشاوریت امنیت ملی قصر سفید برکنار کرد و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را به طور موقت جانشین والتس معرفی کرد. ترامپ در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه گفت که والتس را به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد معرفی خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده با ستایش از والتس گفته که او سخت کار کرد تا به منافع ملی آمریکا اولویت بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین منبع دیروز گفته بودند که ترامپ تصمیم گرفته تا والتس را برکنار کند. دونالد ترامپ دیروز در نشست در قصر سفید گفت زمانی که با مشکل روبرو می شود با مارک روبیو تماس می گیرد و او مشکل را حل می کند. در این حال گزارش شده که الکس وونگ معاون والتس نیز برکنار شده. بر اساس گزارش رسانه های آمریکا، برکناری والتس و وونگ مرتبط با ماجرای سیگنال است که حدود یک ماه پیش افشا شد و واکنش های بسیار گسترده در پی داشت. اخیراً گزارش های مبنی بر ایجاد گروه چت سیگنال توسط مایک والتس و ورود یک خبرنگار به طور تصادفی به این گروه منتشر شده بود. این گروه مکالمات مربوط به برنامه ریزی حملات نظامی در یمن را شامل می شد. تیم ترامپ ادعا کرده بود که هیچ اطلاعات طبقه بندی شده در این گفتگوها به اشتراک گذاشته نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که ماجرای گروه سیگنال تنها دلیل برکناری والتس نیست. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه گفته که ترامپ والتس را به عنوان یک هماهنگ کننده مؤثر بین سازمانهای مختلف در مورد مسائل سیاست خارجی نمیدید.
بیشتر از خبر،
شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد پایتخت پاکستان که پرونده اسکان مجدد در کشورهای دیگر به ویژه ایالات متحده را دارند میگویند که درآمد ندارند و هر چه داشتند فروختند. گزارش در این مورد.
زندگی اینجا بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس دارنده پرونده پیتوی ایالات متحده است که از 3 سال بدین سو در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی میکند. او میگوید که مهاجرین در اسلام آباد با مشکلات شدیدی روبرو هستند، به نیازمندی های خانه هایشان با قرض رسیدگی میکنند، اما حالا کسی برایشان قرض هم نمیدهد. میرویس به رادیو آزادی گفت:
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15,000 روپیه مرا معاش میدن، 50 دلار هم نمیشه، بسیار پیسه کم اینجا کار میکنم و بیشتر از 8 ساعت کار میکنم در اینجا، اولادم نمیتونن مکتب برن. خلاصه زندگی مهاجرین در پاکستان بسیار با مشکلات با مواجه.
لیلا مهاجر دیگر افغان که در اسلام آباد زندگی میکند و او نیز پرونده پیدو دارد میگوید که با مشکلات اقتصادی جدی روبروست.
من کوم درآمد نلرو نو اوس هم ژوند په قرض باندې مختزی.
ما کدام درآمد نداریم، زندگی ما به قرض میگذرد، حالا کسی قرض هم نمیدهد. مهاجرین افغان کسانی که کیس دارن زندگیشان به بسیار مشکل میگذرد. چیزی که داشتن مصرف کردن، دیگر چیزی نمانده که مصرف کنیم و زندگی خود را بگذرانیم.
مصرف کو خپل روزمره از نور باندې تیر کو.
تعداد از فروشندگان افغان مواد اولیه غذایی در اسلام آباد نیز میگویند بسیار از افرادی که با آنها مراجعه میکنند میخواهند سودا را به قرض بخرند، اما اینها نمیتوانند خواسته های تمامشان را پوره کنند. فضل صاحب یک خوراک فروشی در این شهر به رادیو آزادی گفت:
دکان دارم در خوراک فروشی و ترکاری فروشی.
من دکان فروشی مواد خوراکه و سبزیجات دارم. اینجا افغان‌ها با مشکلات اقتصادی زیاد دست و پنجه نرم میکنند. هر چی سرمایه داشتند آن را تمام کردند و هر چی داشتند فروختند. حالا اکثرشان قرض میخواهند و وقتی ما برایشان قرض میدهیم توان پرداخت آن را ندارند. مردم هر ماه ویزه هایشان را تمدید میکنند و برای آن پول میپردازند. بنان کسانی که خانواده های بزرگ دارند با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند.
حضرت رسولی یکی دیگر از فروشندگان افغان مواد غذایی در این شهر نیز همین را میگوید:
اقتصاد این مردم خیلی خرابه، همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره، با سر وقتم نمیتونه قرض خورورده، اگر پشت خانی نا میریم بسیار رنج میبریم برادر، بسیار وضع اقتصادی نا خراب است، هیچ نمیتونه کرای خانی خود پوره کنه، پول برق خور نمیتونه برسونه و سر وقتی جریمه میشه مسلمانا.
میوند علمی افغان عضو پیشین شورای مهاجرین در اسلام آباد نیز برای رادیو آزادی گفت که بسیار از افغانهایی که در حال حاضر در اسلام آباد زندگی میکنند با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و به گفته او از این سبب مردم به بیماری های روحی و روانی دچار شده، حتی دست به خودکشی میزنند. این در حال است که افغان های مقیم اسلام آباد پاکستان که پرونده های پی‌1 و پی‌2 آمریکا را دارند، به تاریخ 29 اپریل نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور نوشتند و از او خواستند تا از متحدان افغان خود حمایت کند و روند متوقف شده اسکان مجدد آنها را از سر گیرد. در این نامه که به رادیو آزادی نیز شریک شده آمده است که آنان در حال حاضر با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی روبرو هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن به تاریخ 20 جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در واکنش به تعلیق روند انتقال پناهجویان افغان گفته است که افغان‌های اعزام شده به این کشور از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند، اما کنون که از این اقدام 3 ماه و در روز گذشته است نیز در مورد آغاز این برنامه چیزی گفته نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان تایید کرد که برای کمک‌های بشری به این کشور مواد بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را وارد کرده است. اما مسئول ارتباطات این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که پس از آگاه شدن در این مورد به گونه فوری جلو توزیع مواد خوراکی تاریخ تیر شده را گرفتند. بیشتر در این گزارش.
پس از انتقاد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان از برنامه جهانی غذا به دلیل وارد کردن مواد غذایی بی‌کیفیت و منقضی شده به افغانستان به نام کمک های بشری، مسئولان این برنامه در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. فیلیپ کروف مسئول ارتباطات برنامه جهانی غذا در افغانستان نوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این مواد دو سال پیش وارد شده بود، اما تاکید کرد که جلو توزیع آن گرفته شده است. و افزود
In October 2023, WFP learned about some
WFP در ماه اکتبر سال 2023 از بی‌نظمی ها در بسته‌بندی بعضی از غذاهای تغذیه آگاه شد. WFP فوراً اقدام کرد تا توزیع آن را متوقف کند و علاوه بر این تحقیقات بیشتر را آغاز کرد و اکمالات بدیل را نیز فراهم کرد. WFP پس از آگاه شدن در این مورد به طور مداوم با اداره ملی غذا و دوای افغانستان کار کرده است و از آن زمان تصمیم گرفته است که تمام مواد تاریخ گذشته را قرنطینه کند. هیچ غذای تاریخ گذشته تا حالا توزیع نشده است.
این در حال است که مولای نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز چهارشنبه 3 اپریل در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که برنامه جهانی غذا به نام کمک های بشری به مقدار 6750.20 متریک تن سوپر سیریل یا مواد غذایی بی کیفیت و تاریخ گذشته ترکیب شده از غله های مختلف را به این کشور وارد کرده است. و افزود که این اداره به مقدار 55.8 متریک تن مواد بی کیفیت به نام پریمکس را که برای غنی سازی آرد استفاده می شود نیز وارد افغانستان کرده است. او تأکید کرد که چنین اقدامات منجر به مانع وضعی شدن کمک های بشری شده و به گفته او باعث امراض گوناگون و حتی مرگ و میر در میان افغان ها می شود. اما مسئول ارتباطات برنامه جهانی غذا به رادیو آزادی گفت که آنان در مشوره با اداره ملی غذا و دوای تحت کنترل حکومت طالبان و مقررات این سازمان برای مسئول سازی و تصفیه مسئولانه مواد تاریخ گذشته با مقام ها از نزدیک کار می کنند و به گفته آنها متعهد به ارائه خدمات با کیفیت برای صحت و رفاه مردم و جامعه است. از سوی دیگر برخی از افغانهای نیازمند به کمک های بشری نیز ادعا دارند که برخی از مواد غذایی که در اختیار مردم قرار می گیرد بی کیفیت و غیر قابل استفاده است. حکمت الله یکی از آموزگاران در یکی از مکاتب ولایت ننگرهار ادعا می کند که علاوه بر گندم و آرد بی کیفیت بسکویت های تاریخ گذشته نیز برای کودکان در مکتب توزیع شده است.
بعضی از بسکویت هایی که WP به مکاتب داده یک تعداد آنها بی کیفیت بود و تاریخ آن تیر شده بود. بعضی از آنها توسط مقامات سوزانده شدند به خاطر که قابل استفاده نبودند. وقتی که ما مردم را دیدم بیشتری آرد و روغن هایشان خراب یا منقضی شده بودند. بعضی ها حتی تلخ شده بودند.
یک باشنده کابل که نمیخواهد نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت
بعض ولایت ها مواد غذایی میتن که آرد و روغن و دال میباشه و در اکثر ولایت ها بس پیسه نقد میده که 2900 روپیه است. دیگه بر ما خود کارت پیسه ولا را داده بر کسی که آرد و مواد غذایی داده میشه و شکایت میکنه که آردش هم خوب نیست، از خوردن نیست و کدام دالی که میده او هم خوب نمیباشه، روغنش هم میگه تاریخ تیر است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان، افغان ها این کمک ها را برای مردم مهم و حتی نجات بخش می دانند و خواهان توزیع به موقع دقیق و بساس نیازمندی مردم هستند. قابل ذکر است که سال گذشته برخی از مردم ویدیوهایی را در شبکه اجتماعی منتشر کرده و ادعا کردند که در جریان توزیع کمک های بشری مواد غذایی بی کیفیت و فاسد شده که کت های تداوی سوء تغذیه از جمله حلوا و آرد در آن شامل بود توزیع شده است. قابل یادآوری است که سال 2021 میلادی با ویژه پس از روی کار آمدن طالبان نیمه از جمعیت کشور به دلیل بیکاری و بحران اقتصادی به کمک های بشری نیازمند شدند که بیشتر این کمک ها از سوی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از جمله برنامه جهانی غذا WFP داده می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سال وضعیت زمینه تا هنوز خوب است، سال بارشی است، در کوه هم برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرت پیشه بسیار خوب است، هم سردرختی تا بلی با سیستم خودش و همو گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که است در مناطق هلمند بارندگی کم بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید. کم می آید ولی می آید. دیگه ما شکر امسال گندم کشت کردیم. اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره یا دو جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. فاحات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن. اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
پیام شما نظر شماست.